بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات آشنایی با مباحث فلسفی مربوط به احکام و مصادیق وجود در خدمت شما بودیم. وارد تقسیمات وجود شدیم و وجود را به علت و معلول تقسیم کردیم. در گام نخست مفهوم شناسی کردیم علت، معلول و علیت را. در گام دوم بداهت اصل علیت را مورد بحث قرار دادیم. ابتدا توضیحی درباره اصل علیت و سپس بداهت اصل علیت توضیحاتی داده شد. و در گام سوم وارد اقسام علل شدیم. گفتیم که علیت چون به معنای تأثیرگذاری یک وجود بر روی وجود دیگر هست و تأثیرگذاری وجودها بر روی یکدیگر انواع گوناگونی دارد، لذا علیت هم اقسام گوناگونی خواهد داشت. از میان اون اقسام مهمترین تقسیمات علت رو گفتیم. رسیدیم به تقسیم علت به علل چهارگانه که از زمان ارسطو رواج داشته. نخستین بار ظاهراً ارسطو این مطلب را در آثار خود مطرح کرده و فلاسفه دیگر به پیروی از ارسطو این تقسیم بندی را پذیرفتند. این قسم در واقع دیگر از علیت را که خدمت شما توضیح بدیم، وارد بیان احکام مربوط به علت خواهیم شد. یعنی ما علل گوناگون و علیت‌های گوناگون داریم. هر کدوم از این علت‌ها یا علیت‌ها یه احکام خاصی دارن که دانستن اونها برای کاربردی کردن قواعد فلسفی مربوط به علیت در علوم دیگر بسیار ضروری است. انشاءالله اونها را خدمت شما توضیح خواهیم داد. خب در مرحله نخست اون تقسیم و قسم نهایی علت را که تقسیم علت به علت داخلی و خارجی هست رو توضیح میدیم. بعد وارد احکام مربوط به اقسام علل خواهیم شد. خب در یک تقسیم بندی که از ارسطو به یادگار مانده، علت را به علت داخلی و علت خارجی تقسیم میکنن، یا بفرمایید علل داخلی و علل خارجی، چون هر یک از این دو دوباره خودشون به دو قسم تقسیم میشن. مراد از علل داخلی همان ماده و صورت هست که با همدیگه ترکیب میشن و جسم را پدید میآورند، و مراد از علل خارجی همون علت فاعلی و علت غایی است. بله، حالا اینها رو یکی یکی باید خدمت شما توضیح بدم. ابتدا از علت داخلی شروع میکنیم. گفتیم علت داخلی به ماده و صورتی گفته میشود که از ترکیب این دو جسم پدید میآید. برای اینکه علیت مادی و علیت سوری را درست تبیین بکنیم و درست تفهیم بشه، لازم هست که دو اصطلاح ماده و صورت را که یک از اون دو اصطلاحات در واقع بسیار مهم و معروف در فلسفه هست، خدمت شما توضیح بدیم. بعد که ما متوجه شدیم، اصطلاح شناسی کردیم ماده و صورت را و معنای ماده و صورت را فهمیدیم، اون وقت معنای علت مادی و علت سوری را نیز متوجه خواهیم شد. خب اگر بخوایم به زبان ساده وارد بحث بشیم، این گونه بحث شروع میکنیم. شما وقتی این اجسام طبیعی مادی را که پیرامون ما هستند درست تحلیل میکنید، میبینید که در هر یک از این اجسام طبیعی دو جهت وجود دارد. یک جهت دارایی این هاست و یک جهت نداری این هاست. به بیان ساده تر، هر کدوم از این اجسامی که پیرامون ما هستند یک چیزهایی دارند و یک چیزهایی ندارند، ولیکن میتوانند دارا شوند. اون دارایی های جسم و آن چیزهایی که اجسام طبیعی دارند رو در اصطلاح فلسفه میگن فعلیت. شنیدید میگن فلان چیز بالفعل است؟ منظور همینه. فعلیت یعنی اون جنبه های وجودی و در واقع دارایی های شی که باعث میشه اون شی وجود خاصی بشود. مثلا این که شما میبینید برخی از اجسام چوبند، برخی آهنند، برخی پلاستیک، به خاطر اینه که این اجسام یه سری فعلیت هایی دارند، یه سری دارایی هایی دارند که اینها را از یکدیگر متمایز میکنه. البته یک سری فعلیت های مشترک هم دارن که الان توضیح خواهم داد. همچنین هر جسمی که دست روش بذارید یه چیزهایی ندارد، یعنی بالقوه هست، ولیکن میتواند دارا بشود. اون نداری های اجسام که میتوانند دارا بشند، اینها رو میگن قوه، این جهت جسم رو میگن قوه. پس وقتی جسم رو ما به لحاظ فلسفی و وجود شناختی تحلیل میکنیم، میبینیم هر جسمی از دو حیثیت قوه و فعل به وجود آمده. بفرمایید یه حیثیت دارایی که ازش در فلسفه تعبیر میکنند به فعلیت، و یک حیثیت نداری که میتواند دارا شود، ازش تعبیر میکنند به قوه. حالا ما یکی یکی اینها رو دوباره تحلیل بکنیم، ببینیم چی از درون این تحلیل در میاد، از تحلیل فلسفی ما. ابتدا اون دارایی های جسم و اون جنبه های وجودی جسم را، یا حیثیت بالفعل جسم رو تحلیل میکنیم. ما وقتی دست رو این اجسام میذاریم، میبینیم این اجسام یه ویژگی های وجودی، یه دارایی های وجودی دارند که در میان همشون همه این اجسام مشترک هست. مثلا ویژگی وجودی سه‌بعدی بودن. شما اگر دقت کرده باشین، تمام اجسام طبیعی که پیرامون ما هستن سه‌بعدی اند. سه‌بعدی یعنی چی؟ یعنی امتداد در طول، عرض و ارتفاع دارند. خب این ویژگی سه‌بعدی بودن یکی از اون فعلیت های اجسام هست، منتها فعلیت مشترک میان همه اجسامه. یعنی رو هر جسمی دست بذارید این سه‌بعدی بودن رو دارد. میخواد پارچه باشد، میخواد کاغذ باشد، میخواد چوب باشد، میخواد آهن باشد، میخواد هر جسم دیگری باشد، گاز باشد، مایع باشد، جامد باشد، هر چیزی فرق نمیکنه. به لحاظ فلسفی همه اینا جسم محسوب میشن. خب وقتی که جسم باشد، اون وقت این فعلیت سه‌بعدی را میگن فعلیت مشترک. اسم این فعلیت سه‌بعدی را که در میان همه اجسام مشترک است میگن صورت جسمیه. یعنی در فلسفه از این فعلیت سه‌بعدی به صورت جسمی تعبیر میکنن. واژه و اصطلاح صورت برابر با فعلیت. اینجا صورت یعنی فعلیت جسم. ما اون جنبه های بالفعل جسم رو میگیم صورت. بله، واژه جسمیه که آوردند اشاره به اون سه‌بعدی بودن دارد. یعنی از فعلیت های اجسام تعبیر میکنن به صورت، از سه‌بعدی بودن اجسام تعبیر میکنن به جسمیه جسم بودن. اصلا ویژگی جسم یعنی سه‌بعدی بودن. جسمی نمیتوان یافت که سه‌بعدی نباشد در عالم خارج. لذاست که اون فعلیت سه‌بعدی را که میان همه اجسام مشترک هست صورت جسمیه گویند. فعلیت صورت به جای فعلیت آمده، جسمیه به جای سه‌بعدی بودن آمده. خب از جهت سه‌بعدی بودن، از جهت این فعلیت سه‌بعدی همه اجسام مشترکند. پس میتونیم بگیم صورت جسمیه در همه اجسام یکسان است. حالا اینو بذارین کنار. دوباره که با عقل فلسفی میاییم تحلیل وجودشناسانه ارائه میدیم، میبینیم این اجسام افزون بر فعلیت سه‌بعدی که میان همه اینها مشترک هست، یه سری فعلیت ها و جنبه های وجودی دارن که مختص هر یک از این اجسام هست و سبب میشه این ویژگی های وجودی خاص و فعلیت های خاص که انواع جسم پدید بیاد. مثلا همه اجسام با اینکه فعلیت سه‌بعدی ان، یعنی با اینکه صورت جسمیه دارن، ولیکن اینها با هم متمایز و متخالفند. مثلا یکی چوب است، یکی آهن، یکی کاغذ است، یکی پلاستیک. اگر از فیلسوف بپرسی که چه چیزی باعث شده که انواع اجسام پدید بیاید با وجود اینکه همه اجسام در سه‌بعدی بودن مشترکن، ولی چی باعث میشه که یه فعلی یه جسم سه‌بعدی داریم به نام چوب، یه جسم سه‌بعدی دیگر داریم به نام آهن، یه جسم سه‌بعدی دیگری داریم به نام پلاستیک و هاکذا؟ جوابی که داده میشه خیلی ساده اینه. فیلسوف میگه که این اجسام افزون بر اون فعلیت سه‌بعدی که میان همه مشترک است و ما ازش تعبیر میکنیم به صورت جسمیه، یه فعلیت‌های مختص به خودشون هم دارن. یعنی یه فعلیت‌ها و ویژگی‌های وجودی دارن که سبب شده چوب چوب بشود، آهن آهن بشود، پلاستیک پلاستیک بشود. حالا اگر همین فعلیت‌های مختص اجسام رو شما محور قرار بدید و استنبال اصطلاح فلسفیش باشید، در اصطلاح فلسفه به اینا میگن صورت نوعیه. یعنی فعلیتی که نوسازه است، اون جنبه‌های وجودی اجسام، اون فعلیت‌های وجودی اجسام که انواع جسم را پدید آورده، یک جسم را چوب کرده، یک جسم را آهن کرده و هاکذا، اینا رو میگن صورت نوعیه. صورت چرا؟ چون فعلیت گفتیم معادل فعلیت در فلسفه صورت هست. نوعیه چرا؟ چون این فعلیت فعلیتی است که انواع اجسام را پدید آورده، یعنی فعلیت نوساز است. خب پس خلاصه دوباره جمع‌بندی بکنیم، هر جسمی دو جهت و دو حیثیت دارد. از یک حیثیت اجسام بالفعلند، فعلیت هایی دارند، دارایی هایی دارند، و از یک جهت اجسام بالقوه اند، یعنی ندارند ولیکن می توانند دارا بشوند. مثل بذرگندم، بذرگندم الان بالفعل بذرگندم هست ولیکن بالقوه می تواند تبدیل به خوشه گندم بشه. پس بالقوه می تونیم بگیم بذرگندم خوشه گندم هست. یا نطفه انسان، بالفعل نطفه هست ولیکن بالقوه میتواند انسان بشه. حالا هر جسمی پس یه جهت فعلیت دارد، یه جهت قوه. از جهت فعلیت اجسام تعبیر به صورت میکنند. بله، حالا اون صورت یا اون فعلیت یا فعلیت مشترک میان اجسام است که میشه همون فعلیت سه‌بعدی یا صورت جسمیه، یا فعلیت مختص هر یک از اجسام است که میشه فعلیت نوساز یا صورت نوعیه. حالا اگر به زبان علم فیزیک بخوایم بحث بکنیم، اگر از یک فیزیکدان بپرسی چرا مثلا چوب چوب شده، آهن آهن، با اینکه ذرات بنیادین در همه اینها یکسانه، همه اینها از اتم به وجود آمدن، اتم هم از الکترون، پروتون، نوترون به وجود آمده، اونها هم از کوارک ها پدید آمدن، چی جواب میده؟ میگه عدد اتمی و آرایش اتمی اینها با هم متفاوته. بله، مثلا جسم وقتی یک آرایش اتمی خاصی پیدا میکنه، عدد اتمی خاصی دارد، میشه چوب. اگر آرایش اتمی و عدد اتمیش متفاوت بشه میشه مثلا پلاستیک. این آرایش اتمی و عدد اتمی به صورت کلی در فلسفه ازش تعبیر میشه به فعلیت‌های نوساز، یعنی اون جنبه‌های وجودی جسم که باعث میشه اجسام انواع پیدا بکنن، یکی بشه چوب، دیگری آهن، دیگری پلاستیک و هاکذا. این جنبه فعلیت یا جنبه صورت جسم رو بذارید کنار، تمام هست بحثمون. پس جنبه فعلیت یا فعلیت سه‌بعدی است که بدان صورت جسمیه گویم، یا فعلیت نوساز است که بدان صورت نوعیه گویم. حالا بیایم تو جنبه قوه جسم. بخش دوم چی بود؟ اینکه هر جسمی یک نداری هایی دارد که میتواند دارا شود، یه چیزهایی را ندارد ولیکن میتواند دارا شود. این حیثیت نداری جسم رو که میتواند دارا بشود، اینو ازش تعبیر میکنن به حیثیت بالقوه یا حیثیت قوه. حیثیت قوه در فلسفه ماده نامیده میشود، یعنی اگر از شما پرسیدن که شما که فلسفه خوانده اید ماده در اصطلاح فلسفه به چه معناست، میگید ماده در اصطلاح فلسفه به اون جنبه و حیثیت قوه اجسام گفته میشود. بالاخره هر جسمی بالقوه میتواند تبدیل به یک چیزهایی بشه که قابلیت تبدیل شدن به آنها را دارد. این جهت قوه جسم را در اصطلاح فلسفه چی میگن؟ ماده میگن. پس بین ماده به اون معنایی که در فلسفه است و ماده به اون معنایی که در علوم تجربی تفاوتهایی هست. حالا همین حیثیت بالقوه جسم را که در واقع جسم از جهت همین حیثیت بالقوهی که دارد میتواند پذیرای فعلیتهای گوناگونی بشه، بهش میگن جهت قوه یا ماده. حالا این ماده خودش تقسیم به دو قسم میشه، یا یک ماده اولا داریم، یک ماده ثانیه. یادتون هست در فعلیت گفتیم که فعلیت یا فعلیت سه‌بعدی است که بهش میگیم صورت جسمیه، یا فعلیت نوساز است که بهش میگیم صورت نوعیه. حالا ماده رو در برابر هر یک از اینها قرار میدیم. اگر ماده را، یعنی اون جهت قوه را، در برابر فعلیت سه‌بعدی قرار دادیم و گفتیم که یک جهت قوهی در جسم هست که اون فعلیت سه‌بعدی را میپذیرد، در این صورت از اون ماده تعبیر میکنن به ماده اولا یا حیولا. حیولا نه اون حیولای ترسناک در اصطلاح فلسفه، حیولا همون ماده است، ماده اولا که در واقع میتواند فعلیت ها و آثار وجودی گوناگونی را پذیرا شود و در واقع صورت ها و فعلیت های گوناگون را بپذیرد و اجسام گوناگون پدید بیاد. ولیکن همین جهت قوه گاهی نسبت به صورت نوعیه در نظر گرفته میشه، یعنی در برابر صورت نوعیه لحاظ میشه. اگر جهت قوه یا همون ماده را در برابر صورت نوعیه در نظر بگیریم، یعنی بگیم یک جهت قوهی در جسم است که صورت نوعیه را میپذیرد، مثلا چوب بودن چوب را پذیرفته، مثلا اینکه چوب را میسوزانیم و صورت نوعیه خاکستر تبدیل میشه به خاکستر، صورت نوعیه خاکستر را میپذیرد. در صورتی که جهت ماده در برابر صورت نوعیه باشد و پذیرای صورت نوعیه باشد، به این میگن ماده ثانیه. دقت کردین؟ پس ماده در اصطلاح فلسفه به جهت قوه گفته میشود. حالا جهت قوه یا پذیرای صورت جسمیه هست، یعنی همون فعلیت سبودی، که به این میگن ماده اولا، یا پذیرای صورت نوعیه هست که بهش میگن ماده ثانیه. بله، مثلا حالا مثال بزنیم. شما همین بذر گندم رو که جلوتون بذارید، از اون جهت که بذر است بالفعل فعلیت یا صورت نوعیش همین بذر بودنه. یعنی این بذر یک جسمی است، فعلیت ها و ویژگی های وجودی دارد که سبب شده این جسم به صورت بذر جلوه‌گر بشه. اون فعلیت های وجودی که سبب شده اون جسم به صورت یک جسم خاص به نام بذر جلوه‌گر بشه و ظهور پیدا کنه، بهش میگن در واقع صورت های نوعیه، صورت نوعیه، یعنی همون فعلیتی که نوع جسم پدید آورده. حالا این بذر گندم نسبت به این که میتواند فعلیت دیگری به نام خوشه گندم را بپذیرد، این بذر گندم میتونه رشد بکنه در دل خاک، فعلیت های جدیدی را بپذیرد، مثلا تبدیل به گیاه بشه، نهال بشود، بعد تبدیل به خوشه گروش کنه، به خوشه گندم، دوباره از یه دونه بذر گندم 700 تا بعضن 70 تا بذر گندم تولید بشه، یعنی بشه خوشه گندم. یعنی خود بذر قابلیت دارد که فعلیت خوشه گندم شدن را بپذیرد. حالا این بذر نسبت به اون فعلیت خوشه گندم که پذیرای اون هست در شرایط خاص، ازش بهش میگن ماده ثانیه. دقت کردین؟ این بذر گندم رو میگن چی؟ ماده ثانیه. پس اگر بخوایم اصطلاح ماده و صورت را دوباره جمع‌بندی بکنیم که خیلی پراکندگویی نشده باشه و فهم مطلب برای شما آسان بشه، این گونه خواهیم گفت: دست رو هر جسمی در عالم طبیعت بذاریم، یک چیزهایی دارد، یک چیزهایی ندارد. از دارایی‌های اجسام در فلسفه به فعلیت تعبیر می‌کنند. از نداری اجسام که می‌تواند دارا بشود، در فلسفه به قوه تعبیر می‌کنند. فعلیت های اجسام خودش به دو دسته تقسیم میشه. یه فعلیت مشترک داریم که میان همه اجسام مشترک است، بدان فعلیت سبودی میگن و اسم فلسفیش رو میذارن صورت جسمیه. یه فعلیت های دسته دومی داریم که انواع جسم رو پدید میارن، یعنی یه سری فعلیت های وجودی است که سبب میشه یک جسم بشه جسم چوب، دیگری بشه جسم آهن، دیگری بشه جسم پلاستیک. از این مدل در واقع فعلیت ها تعبیر میکنن به فعلیت های نوساز، یا معادل فلسفیش میشه صورت نوعیه. حالا جهت قوه جسم رو بهش میگن ماده. اون جهت قوه جسم یا در برابر صورت جسمیه، یعنی فعلیت سبودی لحاظ میشه، که بهش میگن ماده اولا. ماده اولا پذیرای صورت جسمیه هست. یا این جهت قوه جسم که همون ماده هست، در برابر صورت نوعیه در نظر گرفته میشه. مثلا ماده چوب صورت خاکستر را میپذیرد. وقتی که چوب رو در آتش قرار میدید تبدیل به خاکستر میشه، یعنی صورت نوعیه چوب میرود و به جای آن صورت نوعیه خاکستر میآید. در این فرض اینو بهش میگن ماده ثانیه. پس تمام اجسامی که ما در جهان طبیعت میبینیم، میز، صندلی، در، دیوار، سنگ، کلوخ، اینها همه ماده ثانیه محسوب میشن در اصطلاح فلسفی، و هر یک از اینا میتوانند فعلیت های جدیدی را بپذیرند، تبدیل به یک جسم دیگری بشوند، اگر یک قابلیت تبدیل شدن را داشته باشند به اون جسم دیگر، دو در واقع شرایط تبدیل فراهم باشد. مثلا بذر گندم همونطوری رو سنگ بذاری تبدیل به خوشه گندم که نمیشه. این بذر گندم باید در دل خاک قرار بگیره، از مواد معدنی خاک تغذیه بکنه، نور خورشید به این بتابد، آب برسه، کود بهش برسه و شرایط دیگر فراهم بشود تا صورت نوعیه خوشه گندم شدن را بپذیرد. این خلاصه اصطلاح ماده و صورت در فلسفه بود که سعی کردیم با مثال‌های روشن و به زبان ساده برای شما توضیح بدیم. حالا این بحث ماده و صورت رو گفتیم، چه ربطی داشت به بحث علت؟ و اگر یادتون باشد ما علت را در این تقسیم بندی جدید به علل داخلی و علل خارجی تقسیم کردیم. مراد از علل داخلی همین ماده و صورت هست. چرا میگن علل داخلی؟ چون هر جسمی از داخل هر جسمی یک ماده و یک صورت ما داریم. دقت داشته باشین، یک نکته بسیار مهم، این ماده و صورتی که میگیم هر جسمی از این دو پدید آمده، اینها در خارج قابل اشاره نیستن ها. یعنی اینطوری نیست که ما مثلا بردارم میز رو یا چوب رو از وسط تیکش کنم مثلا یا ببرم بعد بگم ببینید این ورش میشه ماده اون ورش میشه صورت. نخیر، ماده و صورت به تحلیل ذهنی به دست میان، ماده و صورت در خارج دوتا واقعیت جدای از یکدیگر که نیستن. چون میدونید جهت قوه یعنی جنبه نداری جسم، جنبه نداری جسم که عدمیه، خب چجور میخواد واقعیت داشته باشد؟ به زبان ساده بخوایم بگیم جسم از آن جهت که فعلیت‌های جدید را میپذیرد، اینو میگن بالقوه و ازش تعبیر میکنن به ماده. همین جسم از آن جهت که فعلیت‌هایی دارد، حالا یا فعلیت سبودی است که میگن صورت جسمیه، یا فعلیت‌هایی است که انواع جسم پدید آورد که میگن صورت نوعیه، اینو میگن صورت. پس جسم از حیث قوه ماده نامیده میشود، از حیث فعلیت صورت نامیده میشه. نه اینکه در خارج ماده و صورتی داریم که مثلا مثل رابطه ماده و صورت مثل رابطه سیمان و مثلا بفرمایید آجر باشد که زمیمه هم شده باشند و جسم و پدید بیارن. نه خیر، ترکیب میان ماده و صورت ترکیب انضمامی نیست که کنار هم دوتا واقعیت بچسبند یه چیز، یعنی مثل در واقع آجر و گچ و بفرمایید آجر و سیمان و اینها نیست که به هم بچسبن ساختمون رو تشکیل بدن. این ترکیب ماده و صورت رو اصطلاحاً میگن ترکیب از یک امری بالقوه و یک امر بالفعل. لذا این ترکیب در ذهن فهمیده میشود، در خارج که اجزای ماده و صورت جدا از یکدیگر نیستن. لذا در اصطلاح فلسفه این ترکیب رو، ترکیب ماده و صورت رو میگن ترکیب اتحادی. ترکیب دو جزء بالفعل نیستن مثلا سیمان و آجر، بلکه ترکیب یک جزء بالقوه است که نداریه و یک جزء بالفعل که دارایی هست. در واقع این ماده و صورت را به واسطه تحلیل ذهنی به دست آوردن. بله، ماده و صورت چطور؟ گفتن آقا ما وقتی جسم را تحلیل میکنیم یک جهت قوه در او میابیم که میتواند تبدیل بشه به فعلیت‌های گوناگون و صورت‌های گوناگون رو بپذیرند. یک جهت بالفعل در او میابیم، همون جهتی است که الان این جسم دارد، مثلا جسمی که چوبه، الان بالفعل چوبه دیگه، این جهت فعلیتشه و صورت نوعیه چوب همون چوبه. ولی این صورت در واقع این چوب، جسم چوب میتواند بسوزد و تبدیل بشه به فعلیت خاکستر، فعلیت جدیدی به نام خاکستر را بپذیرد. یعنی ماده چوب تبدیل میشه چیزی را میپذیرد، بفرمایید خاکستر را میپذیرد. بذر گندم چه چیزی را میپذیرد؟ خوشه گندم شدن را میپذیرد. نطفه انسان علقه شدن را میپذیرد، بعد مزغه، بعد میرسه به جنین. بله، خب ایجان، حالا اینها همین ماده و صورت رو که گفتیم به تحلیل ذهنی به دست میان و در خارج دوتا واقعیت جدای از یکدیگر نیستند، همین ماده و صورت را وقتی نسبت به جسم لحاظ میکنن میشن علت، اصطلاح علت میذارن، میگن علت مادی و علت صوری. چرا میگن علت؟ چون در جلسه پیشین اگه یادتون باشه معنی کردیم، گفتیم علیت یعنی تأثیرگذاری. خب این جهت قوه و جهت فعلیت با هم دیگه تأثیر میگذارن و جسم را پدید میآورند، درسته یا نه؟ پس میشود گفت اون جهت قوه که ما ماده مینامیم و اون جهت فعلیت که ما صورت مینامیم، این دو در واقع روی با همدیگه تأثیر میگذارن، روی همدیگه تأثیر میذارن و چی رو به وجود میارن؟ جسم را به وجود میآورن. پس ماده و صورت را از آن جهت که تأثیر گذار در وجود جسمند و جسم را تشکیل میدهند بهشون میگن علت مادی و علت سوری، چون علیت یعنی تأثیرگذاری. پس علت مادی و علت سوری همان ماده و صورت هست، منتها از آن جهت که تأثیر میگذارند. بله، حالا این تمام. تقسیم بعدی چی بود؟ قسم بعدی علل خارجی بود. گفتیم ارسطو علل را، علل چهارگانه را به داخلی و خارجی تقسیم میکنه. علل داخلی میشن علت مادی و علت سوری که مفصل توضیح دادیم. علل خارجی میشن علت فاعلی و علت غایی.
این نیاز به توضیح دارد. بله، اینو دیگه توضیح ندادیم دیگه، الان نوبت علل خارجی است. حالا بفرمایید چرا اون علل مادی و سوری رو میگن داخلی؟ چون اینها داخل در جسمند، حالا داخل به این معنا که با ترکیب هم دیگر جسم را تشکیل میدهند. این علت فاعلی و علت غایی رو چرا میگن خارجی؟ چون اینا خارج از وجود معلولند، خارج از وجود جسمند. حالا یکی یکی معنی کنیم. علت فاعلی به چی گفته میشه؟ از این اقسام علل، اقسام چارگانه. علت فاعلی بد نیست بدانید که دو تا کاربرد داره، دو اصطلاح هست، در دو جا به کار میره. گاهی علت فاعلی میگیم در طبیعیات. طبیعیات در اصطلاح قدیم میشه علوم تجربی در اصطلاح جدید. در علوم تجربی وقتی میگن فلان چیز فاعل است یا فلان چیز علت فاعلی است، منظور علت محرک است. حداقل در فیزیک قدیم، در طبیعیات قدیم مقصود این بود. وقتی میگفتن علت فاعلی یعنی علت محرکه، یعنی علتی که حرکت ایجاد میکند، علتی که در یک متحرکی حرکت ایجاد میکنه و یک متحرکی را به حرکت وامی دارد. پس اصطلاح علت فاعلی در طبیعیات یا علوم تجربی برابر است با علت محرکه، یعنی علتی که حرکت ایجاد میکنه. شما با پای خودتون یک ضربه به توپ میزنید، توپ به حرکت در میاد، پای شما میشه علت فاعلی حرکت توپ. این یک اصطلاحه. اصطلاح دوم از علت فاعلی در فلسفه معمولا گفته میشه، در الهیات یا همون فلسفه گفته میشه. در فلسفه معمولا وقتی علت فاعلی رو در به صورت مطلق میارن، یعنی قید نمیزنن به حرکت و اینها، در مبحث حرکت نمیارن، میگن آقا علت فاعلی همینجوری کلی مطلق. معمولا مراد در فلسفه چیه؟ همون علت هستی بخشه، علتی که وجود معلول رو افاضه میکنه، همان علتی که جلسه پیشین گفتیم شما بهش میگید علت حقیقی در کنار علت محیطیاتونه. گفتیم علت در یک تقسیم تقسیم میشود به علت حقیقی و علت مؤده. بعد گفتیم علت حقیقی اون علتی است که افاضه وجود میکند. دقت کردین؟ افاضه چی میکنه؟ وجود. حالا علت فاعلی در اصطلاح فلسفه و الهیات اون علتی است که افاضه چی میکند؟ افاضه یا افاضه وجود میکند، یعنی وجود شی وابسته به اون هست. خب حالا اگر ما بخوایم همین، حالا این یک احکامی هم داره این علت فاعلی که بذارید اگر لازم بود در جای خودش توضیح خواهم داد. حالا علت غایی رو معنی بکنیم. پس علت فاعلی یعنی علتی که وجود شی را افاضه می کند در اصطلاح الهیات یا فلسفه. علت غایی چیه؟ علت غایی به اون علتی گفته می شود که وجود شی به واسطه آن پدید می آید. بله، علت غایی به اون غایی همون غایت دیگه، نه غایت. علت غایی یعنی چی؟ اون علتی که وجود شی به واسطه آن ایجاد میشه و پدید میاد. مثلا مثال ساده در مورد خود انسان بخوایم پیاده کنیم، مثلا شما قصد میکنید و نیت میکنید که در واقع چیکار کنید؟ بلند شید بیاید دانشگاه، بشینید روی صندلی درس بخوانید. بله، خب این نیت رو انجام دادید. این نیت و انگیزه شماست که شما را برمی‌انگیزاند برای اینکه حرکت بکنید و بیایید در دانشگاه روی صندلی بشینید و مثلا درس و علم یاد بگیرید. یعنی اگر اون انگیزه و هدف در ذهن شما تصور نمی‌شد، شما به عنوان فاعل فعل درس خواندن و فعل دانشگاه آمدن را انجام نمی‌دادید. این هدف و غایتی که در ذهن انسان پدید میاد و انسان را برمی انگیزاند برای اینکه بره یک کار خاصی رو انجام بدهد، اینو بهش میگن علت غایی. چرا غایی میگن؟ چون غایت و هدف انسان همینه دیگه، اشاره داره به غایت و هدف انسان. چرا علت میگن؟ چون این تصور شما، تصور ذهنی شما از اون غایت و هدفی که دارید در شما، در وجود شما اثر میگذارد و شما را برمی انگیزاند برای اینکه بیایید یک کاری را انجام بدید. درسته؟ پس تأثیر میذاره دیگه. لذاست که ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات میگه که علت غایی علت فاعلی هست برای علت فاعلی. یعنی چی آقا؟ خیلی پیچیده است نه؟ یعنی به زبان ساده، یعنی اگر اون علت غایی نبود، اون تصور ذهنی من از هدف و هدف دانشگاه آمدن و درس خواندن نبود، من فاعل به سمت انجام فعل برانگیخته نمی شدم. پس اون وجود ذهنی غایت که در ذهن شما تصور کردید میشه همون علت غایی شما. منتها بد نیست اینجا یک توضیحی بدیم در باب علت غایی. علت غایی رو هم در مورد موجودات یه عالم طبیعت به کار میبرند، هم در موجودات مجرد یعنی ماوراء طبیعت، یعنی همه موجودات هستی یه غایتی دارند. همه در فلسفه این مفصل بحث میشود که هیچ موجودی بدون غایت نیست. منتها علت غایی و غایت را اگر بخوایم در عالم طبیعت جستجو بکنیم، باید بدانیم که این علت غایی یا غایت در عالم طبیعت همیشه در ضمن یک حرکتی موجود می شود. یعنی اگر موجود طبیعی و مادی حرکت نکند به سمت انجام فعل، به اون غایت و هدفی که مد نظرش هست نخواهد رسید. لذا همیشه پیش از تحقق غایت یک حرکتی تحقق پیدا می کند و اون متحرک به واسطه اون حرکت میره به غایت میرسه. لذاست که در فلسفه در مورد موجودات طبیعی و مادی یعنی عالم طبیعت و حرکت وقتی میخوان علت غایی رو مطرح کنن خیلی ساده میگن که غایت یا همون علت غایی، حالا تفاوتشو خواهم گفت، غایت یا همون علت غایی در واقع اینجا بگید غایت، غایت در واقع همان مقصد حرکت هست. یعنی وقتی متحرک از نقطه آ به نقطه ب منتقل میشه، وقتی تو نقطه ب متوقف میشود و دیگه حرکت به پایان میرسه، گفته میشه که این متحرک به غایت خودش رسید. شما از خانه بلند میشوید، خانه میشه مبدأ حرکت شما، راه میفتید به سمت دانشگاه، میشینید روی صندلی، رو صندلی که نشستید اون حرکت مکانی شما پایان پذیرفت، دیگه در مکان شما حرکت نمیکنید. نشستن روی صندلی میشه مقصد حرکت مکانی یا بفرمایید غایت حرکت مکانی. حالا این غایت حرکت مکانی یه غایت‌های ملازم خودش داره. مثلا آمدید نشستید روی صندلی، این شد غایت حرکت مکانی. برای چی؟ برای اینکه به اون غایات دیگری که یاد گرفتن علم است یا دیدن دوستان هست نائل بشوید. لذا همین اندازه بدانید که غایت در عالم طبیعت در مورد موجودات طبیعی همیشه در ضمن حرکت و در پی حرکت پدید می آید. باید یک حرکتی تحقق پیدا بکنه، متحرکی از نقطه آ که مبدأ حرکت است منتقل بشه به نقطه B یعنی مقصد حرکت. وقتی که به مقصد رسید و حرکت پایان پذیرفت، اون مقصد حرکت رو میگن غایت حرکت. حالا ممکنه یه سوالی در ذهن شما پیش میاد که این غایت چه ارتباطی با علت غایی دارد؟ خب اینا هی ما یه بار گفتیم علت غایی، یه بار گفتیم غایت، اینا رو باید معنیش مشخص بشه دیگه. جواب چیه؟ جوابش اینه که غایت و علت غایی به لحاظ ماهیت با هم یکی هن، ولیکن به لحاظ تحقق و وجود متفاوتن. یعنی چی؟ خیلی ساده بگیم، این غایتی که داریم میگیم به دنبال حرکت پدید میاد و همان مقصد حرکت هست، همانی است که پیش از انجام اون حرکت، پیش از شروع حرکت در ذهن شما تصور کرده بودید و ازش تعبیر میکردید به علت غایی. بله، شما در ذهن تصور میکنید که برم دانشگاه، بشینم تو کلاس یا دوستهایم را ببینم. بله، اینو تصور میکنید. تا وقتی که وجود ذهنی داره تصور شما، یعنی دارید غایت را تصور میکنید و وجود ذهنی داره، اینو بهش میگن علت غایی. چرا علت غایی میگن؟ چون تأثیر میذارد در اینکه فاعل حرکت کنه بره به سمت دانشگاه و بره بشینه تو کلاس. تا اینجا میگن علت غایی، تا زمانی که این غایت تصور شده در ذهن و وجود ذهنی دارد. ولکن زمانی که شما آمدید در خارج به واسطه حرکت، یعنی از منزل حرکت کردید به سمت دانشگاه، به واسطه حرکت رسیدید به دانشگاه، نشستید تو کلاس، اینجا بهش میگن غایت. یعنی به لحاظ وجود خارجی که همون پایان حرکت است میگن غایت، به لحاظ وجود ذهنی که قبل از آغاز حرکت و محرک ما هست به سمت حرکت مثلا به سوی دانشگاه، بهش چی میگن؟ بهش میگن علت غایی. پس علت غایی و غایت تفاوتشون به وجود ذهنی و وجود خارجی است. قبل از شروع حرکت تصور ما، تصور و وجود ذهنی ما از غایت علت غایی نامیده میشود. پس از شروع حرکت و رسیدن به مقصد حرکت، چون غایت محقق شد، در وجود خارجی اینو دیگه بهش علت غایی نمیگن، بهش چی میگن؟ غایت میگویند. بله خب، پس غایت حرکت همان مقصد حرکت است که در مورد موجودات مادی و طبیعی مطرح میشه در اصطلاح فلسفی. دیگه بحثای دقیق تری هم علت غایی دارد که از سطح این مباحثی که میخوام خدمتون بگیم بالاتر، انشالله در کلاسای تخصصی فلسفی باید به اونها بپردازیم. نکته جالبی که درباره غایت هست و یکی از لوازم بحث فلسفی غایت و همچنین از لوازم بحث علت فاعلی است، اینه که هیچ پدیده‌ای در جهان طبیعت نمیتونه رخ بده جز این که هم علت فاعلی دارد هم علت غایی، هم فاعل دارد و هم غایت دارد. دقت میکنید؟ حالا چرا؟ اینا رو یکی یکی بگیم. چرا هر پدیده‌ای در جهان طبیعت هم علت فاعلی باید داشته باشه هم علت غایی؟ جواب، علت فاعلی رو اول میگم. چون هر پدیده‌ای که در جهان تحقق پیدا میکند معلول هست و ممکن الوجود، و شما قبلا یاد گرفتید، بحث کردیم با هم که هر معلول و ممکن الوجودی در پیدایش خودش نیاز به علت دارد. بله، این علتی که میاد ممکن الوجود رو از اون حالت تساوی خارج میکنه به سمت وجود هل میده، یا بفرمایید معلول را به معلول وجود میدهد، این علت رو بهش میگن علت فاعلی. بله بله یا خیر؟ بله دیگه، علت فاعلی میگن دیگه، چون گفتیم علت فاعلی همان علتی است که افاضه وجود میکند. حالا سوال، آیا میشود پدیده‌ای در جهان طبیعت تحقق پیدا بکنه بدون علت، بدون علت فاعلی؟ قطعا خیر، چون همه پدیده ها و موجوداتی که در جهان ما مشاهده میکنیم اینا ممکن الوجود و معلولن و خودشون نمیتونن خودشون رو موجود کنن، اینا معدومن در فرضی که نیستند و عدم هستن، چجوری میخوان خودشون رو موجود کنن؟ یه چیز خنددار هست. پس این که هر موجودی نیازمند علت فاعلی است جزو بدیهیات عقلی و فلسفی محسوب میشه. همچنین در جهان طبیعت هیچ موجودی بدون غایت نمیتونه تحقق، بدون علت غایی نمیتونه باشد. چرا؟ چون هر پدیده‌ای که در جهان طبیعت تحقق پیدا میکند بر اساس یک حرکتی ایجاد میشه، و هر حرکتی همان گونه که آغاز دارد پایان و مقصد نیز دارد. خب پایان حرکت میشه غایت حرکت. بله، منتها پایان حرکت گاهی در مورد موجوداتی مطرح میشود که علم و آگاهی دارند و خودشون پایان و مقصد حرکتشون رو رقم میزنند، خودشون غایت خودشون رو تعیین میکنند، چون علم و آگاهی دارن، خودآگاهی دارن، مثل انسان، مثل جن و امثال اینا، یا حتی حیوانات، اینا هم همینطوری. گاهی نه، این موجوداتی که میخوان به غایت برسن اینها علم و آگاهی ندارن، مثل جمادات، مثل سنگ و کلوخ، مثل توفی که شما بهش ضربه میزنید. هر دوی اینها غایت دارند، منتها در اونجایی که مثل جمادات، سنگ و کلوخ و پلاستیک و توپ و امثال اینهاست، غایت در واقع غایت حرکت را خود متحرک تعیین نمیکنه. چرا؟ چون علم و آگاهی ندارد. ولیکن در مورد اون موجوداتی مثل انسان و جن که علم و آگاهی دارن و مختار و مکلفن، اونها غایت حرکتشون رو خودشون تعیین میکنن، چون علم و آگاهی و اختیار دارن، لذا خودشون تعیین کنندن. حالا بد نیست اصطلاح فلسفیشو بدانید. در مواردی که متحرک علم و شعور و آگاهی ندارد ولیکن بالاخره در یه حرکت مثلا مکانی میکنه، در یک نقطه‌ای حرکت پایان میپذیرد، این غایت حرکت رو اینجا میگن ما الیه الحرکت، میگن ما الیه الحرکت، یعنی اون چیزی که اون غایتی که حرکت به سمت آن تمام شد. ولیکن در مورد اون فاعل هایی که متحرک هایی که علم و آگاهی به فعل خودشون دارن، اونها وقتی به غایت میرسن، به مقصد حرکت، اون مقصدی که خودشون تعیین کردن، این اصطلاحا بهش میگن ما لعجل الحرکت. پس غایت یا در فاعل های فاقد شعور است که غایتشو میگن ما الیه الحرکت، یا در فاعل های دارای شعور است که بهش میگن ما لعجل الحرکت. اولی غایتش رو عوامل و محرک های طبیعی تعیین میکنن چون خودش شعور و آگاهی ندارد، دومی غایتش رو خودش تعیین میکنه چون شعور و آگاهی دارد. اینها هم در واقع اقسام علل بودن که اقسام چارگانه علل ارسطویی. حالا یک مثال بزنیم پرونده اینها رو ببندیم. یه مثالی میزنیم در همین بذر گندم، این چهار تا علت رو پیاده کنید. دقت داشته باشن دوستان، هر پدیده‌ای که در جهان طبیعت وجود پیدا میکنه، هر چهار علت تو این جهان طبیعت روش تأثیر دارن. بله، یعنی مثلا این بذر گندم که تبدیل به خوشه گندم میشه، هم علت مادی دارد، هم علت سوری دارد، هم علت فاعلی دارد، هم علت غایی دارد. حالا این بذر گندم که تبدیل به خوشه گندم میشه، علت مادیش چیه؟ بله، همین ماده بذر، خود بذر، این ماده ثانیه، همین ماده ای که ما اسمشو گذاشتیم بذر، جسم بذر، این علت مادی است. خب چرا میگید علت مادی؟ چون بالقوه هست میتواند فعلیت خوشه گندم شدن را بپذیرد. بله، حالا علت بفرمایید علت سوریش چیه؟ علت سوریش همون در واقع صورت خوشه گندم هست، این صورت خوشه گندم شدن را کی بهش داده؟ علت فاعلی بهش داده است. یعنی یک موجود مجردی میاد در واقع افاضه میکند این خوشه گندم را. در واقع موجودات مجردند که من اینو توضیح دادم تو بحث علت مؤده و علت حقیقی، که گفتیم علت حقیقی و هستی بش فقط موجود مجرد است، موجود ماورای طبیعی میتونه باشه. این موجود مجرد است که فعلیت خوشه گندم را به صورت تدریجی به بذر گندم میبخشد و سبب میشود که بذر گندم در فرایند استکمالی که دارد تبدیل به خوشه گندم بشود. اینو بهش میگن علت فاعلی. پس علت سوری میشه همون فعلیت خوشه گندم یا صورت نوعیه‌ای که اینجا خوشه گندم هست. علت فاعلی میشه همون موجود مجرد و ماورای طبیعی که وجود این رو افاضه میکنه. حالا علت غایی چیه؟ علت غایی همان مقصد و مقصودی است که این خوشه گندم، این بذر گندم حرکت کرده و به او رسیده. یعنی وقتی حرکت میکنه تبدیل به خوشه گندم میشه، دیگه حرکت بذر و رشد بذر متوقف میشه در یه مرحله خاص. اون نقطه ای که رشد بذر متوقف شد و تبدیل شد به خوشه گندم، اون رو بهش میگن چی؟ غایت. بله، بهش میگن غایت. خب این هم نکته مهمی که گفته شد. حالا اینها رو مثال زدیم تا برسیم به این علت فاعلی و علت غایی، هر دو در عالم طبیعت هست. پس اتفاق و شانس از لحاظ فلسفی معنا ندارد. چون شنیدیم میگن فلان چیز اتفاقی شد، اتفاقی ما در فلسفه نداریم. چون وقتی میگن یه چیزی اتفاقی است، یا میخوان علت فاعلی رو انکار کنند یا میخوان علت غایی رو انکار کنند. وقتی ما میگیم فلان چیز اتفاقی یهویی شد، گویی یه بار منظور اینه که آقا این بدون علت فاعلی محقق شد. مثل بعضیا که مثلا اومدن تئوری بیگ بنگ را، انفجار بزرگ را گفتن یهویی بوده، یعنی بدون علت فاعلی. از منظر فلسفی چنین فرضیه‌ای در واقع محال و ممتنع است. بله، این یک نکته. همچنین اگر کسی اتفاق رو بگوید و مرادش انکار علت غایی باشه، یعنی منظورش، بعضی وقتا میگیم اتفاقی اینجوری شد، مثلا یه شخصی رفته چاه بکنه به آب برسه، اتفاقا به گنج میرسه، میگن اتفاق، شانسشو نگاه، اتفاقی اینجوری شد. اینجا در واقع دارن علت غایی رو منکر میشن، گویی میخواد بگه این غایتش این بوده چاه رو بکنه به آب برسه، به غایتش که رسیدن به آب نرسید، بلکه به چی رسید؟ به گنج. جواب علت غایی نیست. چرا هست؟ منتها غایت حرکت در اینجا آب نبوده، بلکه چی بوده؟ همون گنج بوده. منتها طرف علم به این نداشته که اگر چاه را در این مکان بکند به گنج خواهد رسید. فکر می‌کرد اگه اینجا بکنه به چی میرسه؟ به آب میرسد. بله، پس اتفاق، امر اتفاقی، امر شانسی به این معنا که کسی منکر علت فاعلی بشه یا منکر علت غایی یا غایت بشود از لحاظ فلسفی محال است، بر اساس توضیحاتی که خدمت شما دادم. دیگه بحثای مربوط به احکام اقسام علل بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.